ترفندهای کهنه و نخنما شده که رادیو تلویزیون های فارسی زبان بیگانه در زیر سوال بردن نظام انتخاباتی در ایران ناکارآمد و بی‌اعتبار نشان داده شده است. ناتوانی رسانه های بیگانه در بازتولید توانمندی های حرفه‌ای خود در تحلیل واقعی رویدادهای سیاسی و انتخاباتی در ایران سبب شده است تا این رسانه ها روز به روز اقبال و مرجعیت خود را در میان مخاطبان سنتیشان از دست بدهند. اذعان کارشناس شبکه ایران اینترنشنال به برنده بودن مردم ایران در انتخابات.
به نظر من اینجا پیروزی مردم ایرانه. اهمیت این مرحله کمتر از مرحله اولشون، کار اینجا خیلی دشوارتر بوده. مرحله دوم بالاخره فضا دو قطبی تر شده، فشار دو جناح بیشتر شده و خب اون فضای به حال احساسی و غیره هم در جامعه داشت شکل گرفت، ولی علی‌رغم همه این اتفاق نیفتاد.
همچنین مرور جهت‌گیری های سیاسی محافل بیگانه نشان داد که تلاش آنها در کم رونق سازی مشارکت انتخاباتی در ایران یأس و ناامیدی را بر این محافل حاکم ساخت و سیاست های نفاق افکنانه آنها را برای ایجاد از هم گسیختگی مشارکت اجتماعی در ایران بی اثر کرد. دکتر محمود رضا کبیری، کارشناس رسانه و تحلیل خط خبری این رسانه ها:
اون رصدی که ما داریم الان انجام میدیم نکته بسیار مهمیه که رسانه های غربی ابری دارن به صورت بسیار جدی، این که دارم عرض میکنم بسیار جدی، واسه این که تمام ابعاد رفتاریشون و روایتگریشون در حوزه رسانه الان گذاشتن روی این موضوع که به هیچ وجه مردم پای صندوق‌های رأی نیان. یعنی چی؟ یعنی که الان فضای گفتمانش یک فضایی هستش که میگه که آقا اگر شما بیایید وارد عرصه انتخابات کشور بشین، حال در واقع خط کشی کرده. یعنی ببینید فضاشون دیگه اصولگرای اصلاح طلبی نیست، میگه اساسا هر کس که وارد عرصه انتخابات بخواد بشه، وارد عرصه رأی‌گیری بخواد بشه، در واقع دو تا جبهه کرده که میگه یا داخل نظام یا خارج از نظام. خب نگاه یک نگاه خیلی صفر و صدی هستش. ببینید شنوندگان عزیز، تا الان فضای گفتمانمون هیچ وقت این شکلی نبود. یعنی رسانه های محور ابری غربی هیچ وقت این در واقع روشنی نمیگفتن که آقا اگه شما وارد عرصه انتخابات بشید بخوای رأی رو داخل یک صندوق بندازید، شما در واقع ما با شما به دشمنی بلند میشیم. تا الان این شکلی نبوده، ولی این دوره از انتخابات ما میبینیم که به صورت بسیار جدی یک فضای صفر و یکی رو درست کردن که میگن یا با ما یا مقابل ما، یعنی هیچ خط وسطی رو این وسط نذاشت. من این موضوعی که دارم ازتون خدمت موضوعی هستش که به صورت بسیار جدی داره الان پمپاژ میشه و شاهد این هستیم که تمام رسانه هاشون، اونهایی که حالا حتی فارسی زبان هستن، حتی اونهایی که حالا با زبانهای مختلف دارن برنامه ساعت شبانه روزی دارن تولید میکنن که پمپاژ خبری بکنن برای داخل کشور ما، شاید این هستیم که کلن گفتمانشون برای این هستش که هیچ کدوم از کاندیداها اصلا نیستن و کلن هیچ کس حق نداره به پای صندوق رأی و بخواد رأی رو داخل صندوق بنازه. خب این یک تکنیک و یک شگرد جدید هستش که شاهد هستیم که این رسانه ها دارن پیگیری میکنن و دارن اون رو دنبال کنن. در واقع این خط نفاق رو دارن به صورت بسیار جدی پیگیری میکنن.
اکنون با پایان موفقیت آمیز انتخابات ریاست جمهوری، این سوال مهم از سوی مخاطبان ایرانی رسانه های بیگانه مطرح میشود که این همه هیاهو و جفسازی های غرض ورزانه علیه مشارکت مردم ایران چه نتیجه‌ای برای دست‌اندرکاران این رسانه ها در برداشت است؟ بشنوید گزارشی رو در این زمینه.
رسانه‌های بیگانه اصلاً نمی‌خواستن هیچ پیام مثبتی از انتخابات ایران به ذهن مخاطبشان منتقل شود.
اون نهی هستش که مردم ایران خیلی مشخص و مطلق به جمهوری اسلامی گفتن.
احساس پیروزی بکنن بابت اینکه وارد عرصه حاکمیت شدن، اساساً از هر دو مسئولیت باز خواهند موند و مجدداً با یک شکست ناامیدکننده دیگه صحنه حاکمیت رو ترک خواهند کرد.
بنابراین از همان دقیقه اولی که اسم آقای پزشکیان آمد، حمله به او هم شروع شد.
یه حزب اللهی که نامزد اصلاح طلبا بود، شاید این ترکیب متناقض به ذهن برسه، ولی واقعیت جدید سیاست ایران همینه.
مسعود پزشکیان اشاره میکنه که در مورد نسل کشی و نژاد پرستی هرگز کنار نمیاییم، که اشارهش در اصل اسرائیل. چگونه میتونه تنش زدایی بکنه وقتی که این مسئله سیاست رو هم خودش باور داره که باید درگیر باشه با موضوع اسرائیل و هم رهبر جمهوری اسلامی.
اولان که چهره شخصی او را منکوب کنند و دوم این که بگویند او نمیتواند کاری بکند.
روشن هست عده قابل توجهی از رای دهندگان با دو احساس ترس و استیصال رای دادن.
این یک واقعیته که باید پذیرفت که سیاست خارجی در ایران بیرون از حوزه عمل یک رئیس جمهور
نمیتوانند، نمیشود، نمیگذارند. اصلی تا این واژه هایی است که در رسانه های بیگانه علیه رئیس جمهور منتخب و فضا انتخابات به کار گرفته شد.
هیچ که فکر کنیم از فردا زنان ایران به شکل دیگری میتونن زندگی کنن و یا قوانین خانواده و قانون مجازات اسلامی تغییری خواهد کرد، هیچ چنین معنایی نداره این انتخابات.
اصلا نمیتونه اون ضمانت اجرایی رو در ساختار جامعه مثل جامعه ایران داشته باشه که سیاستش با سیاست تبعیض آمیز و ضد زن گره خورد.
یادمان نرود که رسانه‌های بیگانه ذاتاً با جمهوری اسلامی و موفقیت ملت ایران مشکل دارند، اما نکته مهم آن است که حضور مردم پای صندوق‌های رأی این بار هم آنها را ناامید کرد، ولی مطمئناً جنگ رسانی آنها تمام نخواهد شد.
خب وقت برنامه آن روی سکه هم در همین جا به پایان رسید. در این برنامه به بررسی جهت‌گیری‌های سیاسی و تبلیغاتی رسانه‌های بیگانه در انعکاس اخبار مربوط به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران پرداختیم. ممنونیم از همراهی شما خوبان با این برنامه و تا آن روی سکه دیگر همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا یار و نگهدار شما.
خرید خوب و با صرفه این هر جا هستین همین الان وایسین، حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
موجواره، موجواره تابستانی، موجواره تابستانی با جوایز هیجان انگیز، هر روز 8 جایزه 8 میلیون تومانی به 8 نفر. تابستان امسال در مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد جایزه ها موج میزنه، شما هم میتونید برنده این جایزه باشید. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
پیشرها پیشه داشتیم و پیشه بر پیندوز مهربان و پم بزن، آی پم بزن، آی پم بزن، آهنگر و مسگر و همونی، بقالی و بزازی و سرمونی، زغال فروش روسیا که میشد گرمی بخش خونه ها، همشون دوره هم داشتن یه روایت، وصفی زیبا پر از حکایت، وصفی به بزرگی روحشون، نه جیبشون، اوصافی از دخل و خرجشون، نه برگشون، که هیچ وقت جدا نمیشد از شرف و وجدانشون. عزیزان، همه اینجان در وصف انصاف، در صف اوصاف و اصناف.
به نام خداوند روزی رسان، خداوند گندم، خداوند نان. درود حسن فرازمند به شما عزیزان جان 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 جان. عرضم به حضور شما که اون قدیم ندیما ایاتون باشه، نزدیکای عید که میشد، وقتی از کوچه ها و خیابون های قدیمی تهران و محله های جنوب شهر عبور میکردیم، میدیدیم که قالی های شسته شده روی دیوارها و یا از سقف ایوون خونه ها آویزون بودند. قالی هایی که توسط خانم و آقای خونه و شاید با کمک در همسایه در جلوی در خونه ها یا کف حیاط های قدیمی شستشو داده شده بودند و لوده شده بودند تا آب اونها ازشون خارج بشه و کمی سبکتر بشند و قابل حمل و پهن کردن روی دیوارهای حیاط تا سقف ایوون و تراس خونه باشند. و معمولا هم اعضای هر خونه در بردن و پهن کردن قالی روی دیوار یا بالا پشت بوم به پدر مادرهاشون یا حتی در همسایه‌هاشون کمک می‌کردن. و خلاصه که در روزگارهای قدیم قالی‌شویی برای خودش بخشی از جنب جوش‌های تماشایی مردم هر شهر و روستا برای رفتن به استقبال عید و بهار بود و هر کسی هم در این کار خداپسندانه در محل و در خونه خودش یه نقشی به عهده داشت. که من امروز میخوام به این بهانه شما رو ببرم به سالهای قبل و دههای قبل که کارخونه ها و شرکت های قالی‌شویی نبودند و مردم به هر نحوی که بود اون قالی های سنگین دستباف و می بردن لب رودخونه‌ای یا جویی یا چشمه‌ای یا رودی و با کمک در همسایه اونو می شستن و پهن می کردن که خشک بشه. وای که چه روزگاری بود اون روزا که دیگه بر نمی گرده. و این قالی‌شویی ها هم البته از قدیم الایام برای خودشون قصه ها و حکایت هایی داشت که من امروز گوشه هایی از اون حکایت ها رو براتون نقل می کنم. من براتون بگه که مبادا تصور کنید که قضیه قالی‌شویی از قدیم مال ما ایرونی ها بوده. نه خیر، این طورا نیست. شرکت سهامی فرش ایران که یک شرکت قدیمی تحت پوشش وزارت بازرگانی بوده و هنوزم هست و دارای تشکیلات عریض و طویلی هم هست، توی کتابچه‌ای که در سال 1350 منتشر کرده و نسخه از اون در کتابخونه مجلس شورای اسلامی هم موجوده، یک گزارشگونه از آیین‌های قالی‌شویی از قدیم در کشورهای اروپایی به همراه عکس‌های در این باره منتشر کرده که منبع بسیار جالبی درباره حرفه قالی‌شویی از دهه‌های قبل و برای علاقمندان قابل دسترس هم هست. در بخشی از این کتابچه اومده که در اوایل سده 19 هم فرش های شرقی در اروپا و آمریکا با استقبال بسیار ثروتمندان و حتی طبقات متوسط و روستایی اونها هم روبرو شد و اونها کم کم یاد گرفتن که اتاقهای خونه‌های خودشون رو با فرش‌های شرقی مزین کنن و البته پاکیزه کردن اونها توسط خدمتکارانی انجام می‌شد و در دهه 1830 میلادی زنان خاندار اروپایی و آمریکایی هم یاد گرفتن که با استفاده از موادی مثل آبلیموی طبیعی برای پاک کردن لکه‌های روی فرش به شستشو و تمیز کردن اونها بپردازند و حدود 40 سال قالی‌شویی با آبلیمو و صابون و قدرت بازوی کارگرای قالی‌شو در اروپا و آمریکا انجام میشد تا اینکه در سال 1869 شخصی به نام مگافی نخستین جارو برقی رو اختراع کرد و یک شرکت قالی‌شویی آمریکایی حق اختراع مگافی رو خرید و اسم اون رو گذاشت گردباد و در شیکاگو و بوستون این گردبادها با قیمت 25 دلار به مردم فروخته می شدن و در تبلیغاتش تاکید می کردن که این دستگاه هم قالی شما رو پاک می کنه هم قالی شما رو می شوره و این نشون می ده که شستشو و تمیز کردن فرش ها با هر وسیله‌ای در اروپا و آمریکا از دیرباز یه شغل بوده و شرکت های خصوصی کارگرانی رو استخدام می کردند و فرش های مردم رو در جلوی در خونه هاشون یا در حیات اونها شستشو میدادند و براشون در معرض آفتاب پهن میکردند و دو سه روز بعد میامدند و اونها رو از جلوی آفتاب جمع میکردند و میبردند برای اونها در خونه هاشون رو پهن میکردند و بابت هر فرش هم 50 سنت میگرفتند که بخشی از این پول اختصاص به شرکتی داشت که کارگرهای قالی‌شویی در اون مشغول به کار شده بودند و بررسی ها هم نشون میده که این حرکت ها الگویی شد برای تأسیس یک سری از شرکت ها و مؤسسات قالی‌شویی در کشور ما، اما همزمان مردم کشورمون قالی‌شویی سنتی رو از قبل دوستر داشتن که با حضور خودشون و توسط کارگرهای فصلی شستشو داده بشه که در ادامه براتون حکایت‌هایی از اونها نقل میکنم. عرضم به حضورتون که ورق زدن در شماره های اسفند ماه برخی از روزنامه های قدیمی مثل روزنامه اطلاعات و کیهان متعلق به دهه های دوم و سوم و دهه 40 عکس های جالب و گزارش گونه های از چگونگی شستن قالی ها توسط کارگرهای روزمزد در جلوی منازل اونها نشون میده و در زیر بعضی از این عکس ها یادآوری شده که این کارگرهای قالی‌شویی بعضی هاشون همونهایی هستن که در روزهای برفی برف پشت بوم خونه ها رو پارو می کردن و حالا برای مردم 15 ریال و یا 10 ریال بابت شستن هر یک از فرش هاشون می گیرن و اینطور می شه حدس زد که قالی‌شویی در اون روزگارها یک شغل فصلی و چند روزه و موقت بوده برای بعضی از کارگرهای که روزهای بیکاریشون تو زمستونها برف پارو میکردند و تابستونها آب حوضی میشدند و پاییزها رفتگر بلدی و شهرداری بودند و منطقهی که درش کار میکردند و اینها و نزدیکای عید که میشد هم به طور روزمزد یا مثلا موردی برای مردم قاری میشستن رو پول میگرفتن، ولی اصولا قاری شویی گویا یک شغل هم برای بعضی ها در روزگارهای گذشته بود و نام فامیلی قاری شور یا قاری شورانی در میون اسامی ثبت شده در اداره ثبت اسناد خیلی داریم که احتمالا اینها همون قاری شورهای قدیمی کشورمون بودن. جونم براتون بگه که در سالهای قبل و دهه‌های قبل که خیلی از قنات‌ها و نهرها در سطح شهر تهران پر آب و جاری بودند، مردم قالی‌هاشون رو می‌سپردند به کارگرهایی که لب این قنات‌ها پرسه می‌زدند و دنبال کسانی بودند که قالی برای شستن داشتند. از جمله این نهرها قنات شاه بود و قنات سنگلچ و قنات الهیه و البته در قنات‌های دیگه هم کار قالی‌شویی انجام می‌شد، مثل قنات باغشاه یا قنات ناصریه، قنات بهارالملک، قنات ناصرالملک، قنات بهارستان، قنات سفارت انگلیس، قنات بریانک، قنات رحمت‌آباد، قنات سفارت شوروی، قنات علاءالدوله، قنات حاج علی رضا، قنات مبارک‌آباد، قنات مخلص‌آباد، قنات جمشیدآباد و قنات شهاب الملک که در حاشیه این قنات ها همیشه کسانی با وسایل و با پاروهای چوبی و آهنی و چکمه هایی هم که به پا داشتن پرسه می دادند و از آمادگی خودشون برای شستن قالی در حاشیه این قنات ها خبر می دادند و مردم تهران قدیم هم همه اونا رو خوب می شناختن و بابت شستن هر قالی و خوش کردن و حمل کردنش تا خونه 20 ریال تا 25 ریال به اونها می پرداختن. این قالی شورها هم هر کدوم در روز تا 10 تا قالی رو شستشون می دادند و به دار و درخت و دیوارها پهن می کردند و هوای اونها رو داشتن تا آب اونها بره و کمی خوش بشند و سبک بشند و روی دوش میذاشتن و تا خونه اون شخص سفارش دهنده میبردن و دستمزد خودشونو نقدن میگرفتند و سکه ها رو میبوسیدند و میگفتن خدا بده برکت، ایشالله عیدتون مبارک باشه. و این قصه ادامه داشت تا اینکه از دهه 30 به بعد یکی دو تا مؤسسه قالی شویی در گوشه و کنار تهران کار خودش رو شروع کرد و از قضا اولین کارگرهای قالی شویی ها همین کارگرهای بودن که در کنار نهرهای قدیمی تهران برای مردم قالی می شستن. البته تا همین چند سال قبل هم در کنار رودخونه دره پونک، کنار رودخونه داراباد در شمال تهران و در کنار چشم علی در شهر ری کارگرهای قالی شوری بودن که با گرفتن یه پول اندکی قالی های مردم رو می شستند و روی سنگ های سینه دره پونک یا دره داراباد و کوهسنگی چشم علی پهن می کردن تا خوش بشه و تحویل صاحباشون بدن. و تا زمانی که چشم علی تهران در همین 4-5 سال قبل خوش نشده بود، داستان قالی شویی در این چشمه برای اهالی شهر ری و جنوب تهران برقرار بود و یک عده نونشون رو از این راه در می آوردن و قالی شویی برای اونها یک شغل بود. عرضم به حضور انور یکی که شما با پیدا شدن سر و کله شرکت ها و مؤسسات قالی‌شویی از دهه 30 و 40 به بعد، قالی‌شویی برای خودش شد یک شغل فنی و حرفه‌ای و در حال حاضر حدود 360 واحد قالی‌شویی مجاز و تحت پوشش اتحادیه قالی‌شویی های تهران فعالند، که البته سال قبل از سوی این اتحادیه فهرست برخی از قالی‌شویی های غیر مجاز و بدون پروانه کسب رو در برخی از رسانه ها منتشر کردند و رئیس این اتحادیه از مردم خواست که قالی هاشون رو برای شستشو به قالی شورهای غیر مجاز نسپرند. مراقب برخی سوء استفاده ها در این زمینه ها باشند و این نکته رو یادآوری کنم که در دهه های گذشته مردم برای شستن قالی هاشون از صابون های مراغه استفاده می کردن که از دنبه گوسفند و سود سوزاور درست می شدن و در اونها مواد شیمیایی به کار گرفته نمی شد و در سه رنگ صابون سیاه، صابون سفید و صابون روباهی رنگ تولید می شد و این صابون ها تأثیر بسزایی در قالی‌شویی داشتن و اکثر قالی‌شورهای سنتی همیشه دو سه تا از این صابون ها از خیابون صابون پزی اطراف میدون شوش می خریدن دونه 3 ریال و با خودشون داشتن و البته از این صابون ها برای شستن تن و بدن و حمام و موی سر هم استفاده می شد و موجب تقویت موی سر هم بود. اما کم کم مواد شوینده دیگه ای تولید شد و در اختیار قالی‌شورها قرار گرفت، مثل مثلا تاید و پودر برق و اینجور چیزا که در شستشوی سریع قالی‌ها خیلی به کارگرهای قالی‌شور کمک میکرد و اونها قالی‌ها رو خیس میکردند رو پودر رو روی قالی‌ها پخش میکردند و با جارو پودرها رو به خورد پرزهای خیس قالی میدادند و میرفتند دنبال کارشون و ساعتی بعد میومدند و شلنگ آب روی قالی‌ها میگرفتند و با پارو تمام ضایعات و گرد و غبار و کثیفی‌های قالی رو پاک میکردند، کاری که این روزها در بعضی کارخونه های قالی‌شویی هم در حال انجامه و البته در کارخونه های قالی‌شویی از بسیاری از مواد شوینده کرک و پشم هم استفاده میشه که به کار قالی‌شویی سرعت بیشتری میده. به هر شکل از هر طرف که نگاه کنی میبینی که قالی‌شویی از دیرباز یک شغل نسبتاً فصلی بوده و البته در طول سال هم مردم اقدام به شستشوی قالی‌هاشون میکردن. الهی که حسن فرازمند فدای یکی که شما بشه که اینطور مشتاقانه دارین به حکایت‌های قالی‌شورهای قدیمی و امروزی گوش میدین. ایشالله تا فرصت دیگه و حکایت‌ها و روایت‌های دیگه از یک شغل دیگه همه شما رو به خداوند روزی رسان می سپارم. خدا یار و نگهدارتون با.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرز. جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، روش‌های سبک زندگی، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز، اگر تمایل به طرح سوال و یا پیشنهاد دارید، میتونید با پیامگیر 24 ساعته شبکه اقتصاد به شماره 2786-2098 تماس حاصل نمایید و یا با سامانه پیام کوتاه 30000-3637 به ما پیامک بزنید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.